أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایش مرحوم محقق عراقی بود که در اینجا ضمن رد اشکالاتی که بر استصحاب کلی قسم ثانی هست تعرض داشتن نسبت به وضعیت جریان استصحاب در فرد مردد. از جمله نکاتی که در کلام ایشون هست که عرض کردیم این نکات رو ذکر میکنیم این هست که ایشون توهمی را ذکر میکنند برای توجیه استصحاب فرد مردد، و این توهم عبارت از این است که در اینجا این عنوان اجمالی، عنوان مردد، احد و هما که ما میگیم، خود عنوان اجمالی به ما هوه هوه و فی حیال ذاته مطرح نیست، بلکه در اینجا این عنوان اجمالی ملحوظ است علی وجه طریقیه، علی وجه المشیریه، الی اون حیثیتی که موضوع اثر شرعی هست. یعنی در اینجا وقتی ما عنوان احد و هما میگیم عنوان اجمالی است، عنوان مردده، اما این عنوان خودش که نیست، عنوان مشیره، یک عنوانی است که طریق است. و طریق به چی؟ طریق به اون جهتی که موضوع اثر هست. موضوع اثر افراد، یا این یا او، احد و هما مشیر به این دوتاست. بنابراین اگر به نحو طریقیت موضوع اثر هست، چه اشکالی داره که در اینجا ما بتوانیم این عنوان مردد را استصحاب کنیم لایصال به فرمایش ایشون، لایصال تعبد بالبقاء الی ما هو موضوع الاثر الشرعی. خودش به حیال ذاته به ما هوه هوه موضوع اثر نیست، اما عنوان مشیره، عنوانی است که به فرمایش ایشون طریق است به اون حیثیتی که متعلق هست برای اثر، موضوع هست برای اثر. پس ما استصحاب رو در اینجا بتونیم جاری کنیم، اگر چه خود این عنوان مجمل موضوع اثر نیست. بله، بله. خب ما تمام قصه‌مون در همین جهته. ببینید در اینجا اگر خاطرتون باشه دیروز، حالا در مجموع کلام محقق عراقی که ما بررسی کردیم، ایشون نظر مبارکشون این هست که تمام اشکال در استصحاب فرد مردد این است که عنوان مردد موضوع اثر نیست. پس داخل در عناوینی که شما می‌فرمایید در استصحاب حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی نیست، موضوع اثر شرعی هم نیست. اشکال در اینجا دقیق همین جا رو بخواد بگه، میگه خود عنوان اجمالی به ما هوه هوه به ذاته، به حیال ذاته موضوع اثر نیست، استصحابش هم بکنیم. اما اگر آمدیم این عنوان احد و هما رو عنوان مشیر گرفتیم، طریق گرفتیم به چی؟ به چیزی که موضوع اثره، مثل اون دوتا فرد احد و هما، خود دوتا فرد موضوع اثرند. اگر عنوان مشیر بود در اینجا چه اشکال داره استصحابش؟ طبق همین میزانی که شما میفرمایید. در حقیقت در اینجا استصحاب این فرد مردد این وصل میکنه، ایصال میکنه تعبد به بقا رو به چی؟ به ما هو موضوع اون للاثر. پس استصحاب جاری باشه. این نقطه نظری است که در این توهم ایشون ذکر میکنه. ایشون در جواب به اصطلاح میفرمایند که این توهمی که در اینجا شده این عیب نداره. ما در اینجا یک گیری داریم. گیر این است که عنوان اجمالی میتوانه عنوان مشیر و عنوان طریق باشه، اما آیا عنوان مردد، عنوان اجمالی احد و هما قابلیت این طریقیت رو داره؟ یعنی میتوانه طریق باشه برای اعمال تعبد که برسانه این تعبد استصحابی را به ما هو موضوع للاثر. مسئله ما اینه از نظر ایشون. میفرمایند که از نظر ما این قابلیت رو نداره. چرا قابلیت نداره؟ ایشون میفرماید که برای اینکه در اینجا این شکی که ما داریم، شک استصحابی، تعلق پیدا نکرده به اون عناوین تفصیلی، به اون افراد. ما شک در افراد نداریم. فرض این است که این عنوان مردد بین دو احدهما، بین دو عنوانه، یک عنوان معلوم الانتفاع هست، یک عنوان معلوم البقاء، شکی در هیچ کدامشان نیست. اگر این فرد باشه که معلوم الانتفاعه، اون یکی فرد باشه معلوم البقاء، قصیر و طویل دیگه، پس شک در عناوین تفصیلیه نیست، شک در عنوان اجمالی است. شما اگر میخوای این عنوان اجمالی رو مشیر و طریق بگیرید به اون عناوین تفصیلیه، به اون افراد، به اون دوتا فردی که احدهما حکایت از اونها میکنه، عیب نداره. اما این مشیریت قابلیت میخواد در این حیثیت خاص که استصحاب باشه، این قابلیت وجود نداره. چرا؟ به حساب اینکه شما برای اینکه موضوع اثر درست کنید، خود عنوان اجمالی موضوع اثر نیست، میخواید موضوع اثر درست کنید، این رو طریق میگیرید، مشیر میگیرید به تعبیر ایشون به عناوین تفصیلیه. عناوین تفصیلیه یعنی هم افراد، افرادش، افراد موضوع اثر هستن، اما استصحاب در اون نقطه جاری نمیشه. شک ندارید شما در عناوین تفصیلیه، شما شکتون در عنوان اجمالیه. در همین عنوان اجمالی شما یقین دارید، یقین سابق دارید و شک لاحق دارید. اما در عناوین تفصیلیه یدور الامر بین اینکه این فرد معلوم الانتفاع هست، اون یکی فرد معلوم البقا هست، شک کجاشه در عناوین تفصیلیه؟ وقتی شک در عناوین تفصیلیه نیست، این استصحاب نمیتونه این تعبد استصحابی رو ساری کنه، جاری کنه، ببره روی عناوین تفصیلیه‌ای که موضوع اثر شرعی هستن. این اشکال مرحوم محقق عراقی است و اشکال و دفع این توهم دفع قوی است. عنایت فرمودید که در اینجا ما استصحاب رو دقیقاً در نقطه‌ای جاری می‌کنیم که یقین داشته باشیم و شک هم خورده باشه به همون چیزی که یقین بهش خورده. یقین شما خورده به عنوان اجمالی، شک شما هم باید به عنوان اجمالی خورده باشه. بله، ممکن است این مشیر، همه ما میگیم عنوان مشیره به عناوین تفصیلیه، در عناوین تفصیلیه اینجا از حیث استصحابی نمیتونه مشیر و طریق باشه. چرا؟ چون در عناوین تفصیلیه شکی وجود نداره، استصحاب در عنوان اجمالی جاری میشه. وقتی جاری شد، خود عنوان اجمالی که موضوع اثر نیست. این یک اشکالی که ایشون مطرح میکنند. نکته دیگر باز در کلام محقق عراقی این است که از بعضی از اعاظم ایشون مطلبی رو نقل میکنند که در مورد استصحاب فرد مردد، معنای استصحاب فرد مردد این است که تعبد به بقاء حادث داشته باشیم الا ما هو علیه من التردید. به این معنا که همون جور که در تقریب قبلم گفتیم، ما تردید داریم در عنوان احدهما، فرد مردد دیگه، احدهما، این احدهما متیقن ماست، احدهما فداره. بعد از مضی مدتی شک میکنیم احدهما فدار باقی هست یا باقی نیست. اینجا میگن که این استصحاب اقتضا میکند که این متیقن ما، که متیقن ما امر مردد بود، عنوان اجمالی بود، استصحاب اقتضا میکند که این باقی باشد علاما علیه، به همون صورتی که بوده. اینجا این حادث علا ای تقدیر، علم بهش داشتی درست، حادث علا ای تقدیر بود دیگه، احد و هما بود، بقایش هم همون جور علا ای تقدیر باشه، به همون صورت بقا داشته باشه. این چه اشکال داره که در اینجا ما بیایم بگیم همون تردیدی که در عنوان اجمالی بود و ما یقین به اون عنوان مردد پیدا کردیم، استصحاب همون بقای عنوان مردد رو برای ما درست بکنه؟ استصحاب بخواد تعبد بکنه، نفس این عنوان مردد بقایش رو برای ما بیاد درست بکنه. اینجا این بعض اعازم گفتن که این کار عملی نیست، که در اینجا ما بیایم بگیم این عنوان اجمالی و عنوان مردد همون جوری که بوده باقی باشه. چرا؟ ایشون فرموده است برای اینکه این معنا، یعنی فرد زائل و فرد باقی که در اینجا ما در عنوان احد و هما داریم، این منافات داره با ارتفاع حادث علا تقدیرن. این فرد مردد دیگه، این فرد مردد عنوان اجمالیه، یا این یا او. اگر ما بیایم اینجا استصحاب رو بخوایم جاری بکنیم، شما شکی که دارید، این شک شما در فرد مردده، این شک در فرد مردد لا محاله، این ناشی می شود از عناوین تفصیلیهی که در اونجا داریم، یعنی سواء اون فرد زائل باشه یا فرد باقی باشه. این معنا، این بعض اعازم می فرماید این ینافی العلم بارتفاع الحادث علی کل تقدیره، چون اون که حادث شده که عنوان مجمل بوده علا ای تقدیر از بین رفته. چرا؟ برای این که عنوان احد و هما عنوان مشیر به این دوتا عنوان تفصیلی بود، یکیشون که از بین رفته. الان که شما میخواید نفس عنوان مردد رو استصحاب بکنید، اینجا این نفس عنوان اجمالی و مردد که دیگه باقی نیست، احد و همای منتفی داره، این دیگه عنوان در اینجا محفوظ نمونده و از بین رفته. این کلام بعض اعازم رو ایشون بهانه می کنند برای بیان یک مطلب. ایشون که دیروز این تیکه رو ما تکیه کردیم برای نتیجه گیری، ایشون می فرمایند ببینید در اینجا ما اون مطلب اصلی که داریم، شما تصویر یقین و شک را در عنوان مردد درش گیر ندارید، گیر در اینجا نیست. یعنی عنوان اجمالی احد و هما میتونه متعلق یقین باشه، هیچ اشکال نداره، و میتونه متعلق شک هم باشه، چون احد و هما که میگیم، احد و هما یا اینه یا او، بین منتفی و بین باقی. اما در خود عنوان احد و هما، عنوان اجمالی، شک محفوظه، شک هست، یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم. ارکان استصحاب اینجا تمامه، هیچ گیری نداره در اینجا. شما در نفس عنوان اجمالی شک دارید، یعنی احد و هما قبلا در دار بود، الان نمیدانم احد و هما در دار باقی هست یا باقی نیست، این شک محفوظه. بله عنایت فرمود، عنایت فرمود. ببینید اینجا احد و هما شما میگید عنوان اجمالی، بله که خیلی قبلا بود، این احد و هما الان ما شک میکنیم در آن لاحق که آیا احد و هما باقی است یا باقی نیست. اگر فرد منتفی باشه باقی نیست، درسته؟ اگر فرد باقی باشه باقی هست. پس این احد و هما مشکوکه. توجه مولای اناده فرمایده بودین علم اجوانی که در اینجا داریم، علم اجوانی از اوله، اصلا احد و هما علم اجوانیه، از همون اولی که من یقین پیدا کردم دوتاش که نبود. اینجا یکی، چون ممکنه اونی که باقی هست اصلا حادث نشده باشه، این قصه کلیه در اینجا. ببینید به فرد مردد که ما مطلب رو کشوندیم برای اینکه تفاوت نمی کنه. شما وقتی احد و هما میگید متعلق یقین، اونجا دوتاش که نیست، احد و هما هست نیست، احراز که نمی کنید، اما یقین به احد و هما دارید ولو در ضمن فرد قصیر. اینجا میشه بقایش هم اینن همینجوره. شما در مقام بقا وقتی شک میکنید احد و هما باقیست یا باقی نیست، خب مسلمن اونی که فردی بوده، اگر فردی بوده که قابلیت انتفاع داشته، یعنی قصیر بوده و از بین رفته، خب او که باقی نیست. اگر اونی بوده که باقی هست که باقیه، پس احد و هما باقیه. احد و هما همین رو میرسونه دیگه. شما که نمیتونید بگید احد و هما فرد معینه، توجه فرمودید. ولذا مرحوم محقق عراقی از همین جا می فرماید، در واقع لب کلامشون اینه که شما اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی رو هیچ وقت اینجور تصویر نکنید. توهم اول آخوند خاطرتون هست، هیچ وقت اینجور تصویر نکنید که یدور و امرهو بین معلوم الانتفاع و معلوم البقا، چون در خود عنوان اجمالی فضلن عن الکلی، در خود عنوان اجمالی تصویر یقین و تصویر شک ممکنه. یعنی هم در عنوان اجمالی شما میتونید یقین داشته باشید، هم میتونید شک درش داشته باشید، ارکان استصحاب درش تمامه. در فرد مردد که اینجور هست، در استصحاب کلی به طریق اولا هست، گیری از این حیث وجود نداره. ولذا اشکال ایشون میفرماید حتی در استصحاب فرد مردد ما اشکال رو در این ناحیه نمیبریم که تصویر یقین و شک در فرد مردد گیر داره. از این جهت نیست اشکال، از این جهت استصحاب جاریه. ولذا در کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی هم شما کلی حیوان رو دارید، مردد است بین معلوم الانتفاع و معلوم البقاء. در اینجا هم شما علمی که دارید به افراد، در نفس کلی شک محفوظه، شک در نفس کلی محفوظه، یقین هم در نفس کلی محفوظه. اینجا جریان استصحاب از جهت حائز بودن ارکان استصحاب گیر نداره، مشکل نداره. کما اینکه این معنا نه تنها در کلی بلکه در فرد مردد که عنوان انتزاعی اجمالی صرفه، در اونجا هم ممکنه. ولذا ایشون یک نکته‌ای دارن که در استصحاب کلی بعضی ها که اشکال کردن آمدن به این عنوان ذکر میکنن که این کلی ما بله این فرمایش ایشون رو من بیارم اینجا. این فرمایش لطیفه که اوج اشکال کسانی که بر استصحاب کلی قسم ثانی ایراد میکنن، که ایشون میفرماین که البته این داخل اشکال هست، همون مبتنی بر همون اشکال، که این کلی آمدن و گفتن که کلی وقتی تشخصات عارض میشه برش، یتخصص و فلخارج یتحسس فلخارج به حسس متعدده. این خاطرتون هست در کلام سیدون الاستاد هم بود که ایشون میخواستن استناد بکنن به این معنا برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثانی. این برگرفته از این کلام هست که ایشون میفرمان کلی، خب این کلی به اصطلاح با عروض تشخصات، چون کلی خودش که وجود نداره، الحق و ان الکلیت طبیعی موجودون به وجود فرده افراده، فرد هم یعنی تشخص، پس کلی همیشه عارض می شود برش تشخصات کثیره در خارج، حساس متعدده پیدا می کنه. به حیث و یسیر و مع کل شخص و خصوصیت حستون من طبیعی. این طبیعی حس حس است دیگه، هر شخصی هر فردی یه حس از طبیعی رو داره و این حسه ای از طبیعی رو هم که داره غیر از حسه ایست که فرد آخر داره. توجه فرمودید؟ خوب عنایت فرمایید به این کلام. ولذا می فرماید مشهور شده که مشتهره به ان کل فردن، ان مع کل فردن ابون من طبیعی. طبیعی ابه آباء نسبت افراد، لأن نسبت طبیعی الى الافراد که نسبت الاباء الى الاولاد. هر ولدی مگه بابای خودش همراه خودش نداره سایه پدر خودش رو؟ هر فردی هر حسه‌ای هر تشخصی هم سایه‌ای رو از کلی کلی طبیعی همراه خودش داره. بنابراین اینجا اب واحد نیست، مثل همینجا این کلی تخصص پیدا میکنه به حسه های متعدد، کما اینکه این ابوت تقسیم میشه به ابوت های مختلف، ابی که روی هر فرزندی میره، عنوانی که روی هر حسه میره. بنابراین مرجع، نتیجه این میخوان بگیرن، مرجع علم اجمالی در کلی، چون کلی نمیدانی در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر یک اجمالی در اینجا داری. ایشون میفرماید مرجع این علم اجمالی الالعل به حدوث حست من طبیعی متحسستن به خصوصیت خاصت مرددت بین کونها مقتوع الانتفاع و بین کونها مقتوع البقا، فیجی و فیه ایزن ما فی الفرد المردد من الاشکال. این اشکال اونجا جاری میشه. عنایت فرمودید یا نه؟ حاصل مطلب مرحوم محقق عراقی این است که این کلی یک عنوانه تشخص پیدا نمیکنه الا با فرد، یعنی حسه باید پیدا بکنه. حسه چیه؟ حسه فرده. فرد چیه؟ فرد یعنی تشخصات خارجیه. زید با این تشخصات خارجی خودش فرد انسانه، فرد کلی انسانه. این کلی با این حسه تشخص پیدا میکنه، با اون حسه تشخص پیدا میکنه. ولذا کلی مجموعه ایست از حسه هایی که در قالب افراد مختلف هست، مجموعه ای از حسه هایی است که در قالب تشخصات مختلفه و متعدده وجود داره، امر وحدانی که نیست. ولذا در هر تشخصی در هر فردی یه حسه یه تیکه از این کلی هست، یه حسه ازش هست، و این حسه ای از کلی که در این فرده با اون حسه ای از کلی که در فرد دیگره مقایره، متفاوته. خب وقتی اینجور شد این چه تفاوتی با فرد مردد بکنه که شما کلی رو بیا جدا کنی از فرد مردد؟ کلی بله عنوان ذاتی، اما این عنوان ذاتی تشخصش تحققش به چیه؟ خودش وجود خارجی مشخص جدا از وجود افرادش داره؟ این که نداره. وقتی که نداره در ضمن حسه هاست. وقتی در ضمن حسه ها آمد، این حسه کلی در ضمن این فرد با اون حسه کلی مغایر هستن؟ مثل هم که نیستن. بنابراین استصحاب کلی هم این استصحاب فرد مردد میشه. هرچه شما در فرد مردد بگید در کلی هم بیایید بگید. این باز اشکالیست که در اینجا بر استصحاب کلی قسم ثانی مرحوم محقق عراقی، البته ایشون میفرماید این معنا مبتنیست بر این که ما بیاید بگیم عنوان اجمالی مشیر و طریق است به خصوصیت. حالا این که این مبتنی هست یا مبتنی نیست الان کار نداریم، اون نقطه اصلی رو میخوایم بگیم. بفرمایید شما. بله اجازه فرمایید. اجازه فرمایید. اجازه فرمایید. مرحوم محقق عراقی این نقطه اصلی، یعنی ما اینو مطرحش کردیم چون اساس اشکال سیدون الاستاد کرد کردیم قوی هست در اونجا، فرمایش سیدون الاستاد ناظر به این نکته بود، یعنی ایشون میخواستن استصحاب کلی قسم ثانی رو برگردونن به استصحاب فرد مردد. روی چه جهت؟ روی همین حیثیت که ما کلی، این کلی خودش که وجود نداره، تحقق نداره، تحقق خارجی میخواد پیدا بکنه در ضمن این شخصه، در ضمن اون شخصه، حسه حسه است، این حسه حسه اینو میکنه مثل چی؟ مثل فرد مردد، مثل عنوان احدهما که در قالب یا این است یا او، عنوان مشیر به این یا او. مرحوم محقق عراقی در اینجا یک دقیقه میفرمایند که بعد تفصیلش را اگه برسیم عرض کنیم، ایشون میفرمایند توجه داشته باشید که این کلی، یک اشکالی که پیش میاد برای بعضی در تصویر این کلی، این معنایی که شما میکنید برای کلی در تشخص خارجی همینجوره، کلی مثل حیوان، مثل جنس، مثل فصل، در تشخص خارجی همینجوره، حسه حسه است. شما یک جنس حیوان مستقل جدای از افراد در خارج، در مقام تحقق خارجی نمیتونید پیدا بکنید، اشاره کنید بگی هازا حیوانان، اگر میگید هازا حیوانان در ضمن چیه؟ در ضمن حسه است. اما اونی هم که ما میتونید اینجا بیایید بگید که ما این خارج ها رو که میبینیم، این فیل حیوانه، موش حیوانه، بقر حیوانه، پلنگ حیوانه، میایم انتزاع میکنیم از مجموع اینهای کلیتی را، ولذا میگن کلی انتزاعیه. اما ایشون میفرماین این حیثیت در تشخص خارجی هست، اما شما در ذهن، در وجود ذهنی خودتون، این وجود منحاز جدا رو از کلی دارید، یعنی در ذهن خودتون، در تصویر خودتون، عنوان کلی حیوان، جنس حیوان رو در ذهن دارید. جنس حیوان چیه؟ اون مشترکاتی است که شما در اینجا دارید. مثلا در انسان، در انسان کل و انسانه حیوان و ناطق دیگه، خب حیوان ناطقه، این حیوان ناطقیت در زید هست، در بک هست، در امر هست، این جدای از این انسان ها، افراد انسان، شما حیوان ناطقی در خارج پیدا می کنید؟ نه. اما در ذهنتون عنوان حیوان ناطق رو دارید، در ذهنتون جنس دارید، نوع دارید، وجود وجود ذهنیه و این وجود ذهنی ذاتی هست، جنس و فصل ذاتیه، این یک عنوانه، وجود داره اما وجود وجود ذهنیست، نه وجود خارجیش. شما بخواید این وجود ذهنی رو تصویر بکنید لا محاله. البته حالا اینجور که آقایون میگن، این تصویر رو باید با انتزاع از وجودات خارجی پیدا بکنید، اما روی اون ماهیات متأصله و نوع الانواع و جنس الاجناس که آقایون میگن، اینا ماهیات به اصطلاح اصیله هستن، حالا ما به اینا کار نداریم، اون ماهیت کلی اصیل و غیر اصیلش، در اینجا در ذهنتون شما برای کلی یک وجود ذاتی جدای از افراد دارید، اون حیثیت کلی، کلی طبیعی که صادقون علی الکثیرین در مقام تحقق خارجی با افرادش محقق میشه، اما در غیر مقام تحقق خارجی، در مقام تحقق ذهنی، در مقام وجود ذهنی، این در ذهن افراد نیست، حسه حسه نیست، این صرف القدر مشترکه، این صرف قدر مشترک این رو متفاوتش میکنه با عنوان کلی، با عنوان مردد. ولذا ایشون میفرماید عنوان مردد یه عنوان اجمالی انتزاعی فقط در مقام تشخص خارجی است، وجود ذهنی نداره، اما جنس و فصل وجود ذهنی داره. این فقط فاید علمی ایشون از این بحث میبره. ایشون میفرماید اما این فارق اینجا کاری نیست. بله کلی یک وجودی دارد در ذهن که مستقل از افرادش قابل تصویره، اما احدهما نداره این معنا. اما وجود مستقل و وجود ذاتی کلی در مقابل وجود غیر مستقل و عرضی احدهما و عنوان مردد، این باعث نمیشه که بیایم بگیم استصحاب در کلی جاری میشه اما در فرد مردد جاری نمیشه. این باعث نیست. اون نکته‌ای که مرحوم آغازی داره اینه که اینجا افتراق نظر با سیدون الاستاد پیدا میکنن، بلکه اون چه که هم ما تصویر کردیم همون جور که یقین و شک قابل تصویر در فرد مردده، یقین و شک قابل تصویر هست در چی؟ در کلی. این فرقی نمی کنه. همون جور که در کلی تصویر می کنی در فرد مردد هم تصویر می شه. ارکان استصحاب در هر دو مورد تمامه. گیر فقط اینه، گیر در اینجاست که ایشون نظرش بر این استوار شد که شما فرد مردد رو استصحاب میتونید بکنید. ثابت هم میشه که این عنوان اجمالی به همون صورتی که عنوان اجمالی بوده باقی هست، تعبدن میتونه باقی باشه، اما این عنوان اجمالی موضوع اثر شرعی نیست. وقتی موضوع اثر شرعی نشد داخل در حیز تعبد استصحابی نیست. موضوع تعبد شرعی افرادن، افرادی هستند که عنوان احدهما مشیر به اونهاست، نه خود احدهما. احدهما موضوع تعبد نیست. وقتی موضوع تعبد شرعی نشد استصحاب که جاری نمیشه از این ناحیه است. اما در استصحاب کلی در قسم ثانی همین جور که میگیم، این کلی تصویر یقین درش میاد، تصویر شک درش میاد و موضوع اثر هم هست. اجازه فرمایید، چون موضوع اثر هست استصحاب در جاری میشه. ولذا ایشون مثال زد در استصحاب حدث، من علم دارم به حدث، کلی حدث، نمیدانم حدث اصغر یا حدث اکبر، آمدم وضو گرفتم. حالا که وضو گرفتم اگر حدث حدث اصغر باشه منتفی شد، اگر حدث اکبر باشه باقی هست. اینجا همه فقها ملتزم هستند، استصحاب حدث رو جاری میکنند و در اینجا این استصحاب کلی حدث اینجا ثمره عملش این است که مانع از دخول در صلات میشه، مانع از دخول در صلات، فتوا میدن بهش که اباحه دخول در صلات رو نداره. اینجا اثر یترتب على نفس الکلی، کلی حدث. بفرمایید. بله. خب شما بعد ببینید، شما بعد ابدا داره، ابدا داره. بله بله شما احسنتو شما درست شد. بله اصلا پس استصحاب کلی بی خود چون همش فرده دیگه تمام شد. نه اجازه بدید، اجازه، ما تمام این حرفا رو تا حالا زدیم برای اینکه شما این حرفو اینجا نزنید در خاتمه کار. ببینید در اینجا مسئله‌ای که ما داریم این است که بله حدث خالی نیست یا اصغر یا اکبر دیگه، اما اگر یه اثری رفته رو کلی حدث، وای این کلی حدث، حدث اصغر کلی حدث، اجازه بفرمایید، حدث اکبره یا کلیست، ممکنه در ضمن این باشه ممکنه در ضمن او باشه. اجازه بفرمایید در اینجا ببینید این فتواست، حرف مرحوم محقق عراقی این است. تفسیر دیروزم دیگه این بحث رو گفتیم، یعنی شما مشکل کردید، دیروزم ما توضیح مفصل دادیم. ما در اینجا این تفاوت، چون ببینید بحث اشکال سیدون الاستاد ما رو درگیر کرد، اجازه فرمایید ما این مطلب رو گفتیم و بدرش هم عنایت بفرمایید در نوشته ما هم که تفصیلا ما نوشتیم، فرمایش مرحوم محقق عراقی هم آوردیم، خوب عنایت بفرمایید بهش. ما این رو خواستیم بگیم که در اینجا همه اشکالاتی که چه کفایت، چه شیخ، چه مرحوم میرزا، چه مرحوم سیدون الاستاد رضوان الله علیه آمدن در اینجا، چه مرحوم محقق، البته شیخ و صاحب کفایی که گفتی برمان توهم ذکر کردن در کلامشون، نه اینکه اشکال اونا کردن. مرحوم صاحب قوانی همه اشکالاتی که میکنن برمیگرده به قیاس استصحاب کلی قسم ثانی. به چی؟ به استصحاب فرد مردد. یعنی همون اشکالاتی که در استصحاب فرد مردد هست اینجا میان میگن. عدم تصویر یقین و شک، این که در اینجا بقا معلول بقا فرد طبیله. بابا شما وقتی در عنوان مردد و اجمالی دارید بحث میکنید، در عنوان کلی بحث میکنید، بحث فرد نداریم که طبیل یا قصیر باشه، بحث فرد نداریم. مرحوم محقق عراقی انصافا در این بیانشون که مفصلا ما ذکر کردیم این معنا رو رسوندن که بابا اساس اشکالات بی خوده. اساس اشکالات این است که استصحاب کلی قسم ثانی رو دقیقاً آقایون آمدن مشابه دانستن با استصحاب فرد مردد. در فرد مردد تازه ما تصویر یقین و شک بیکنیم. استصحابم ایشون بفرماید در فرد مرددم گیر نداره، تنها گیرش در این است که اینجا موضوع اثر نیست. شما بگردید در فقه یک جایی اثر برای فرد مردد پیدا بکنید، ما بگیم استصحاب جاریه، گیر نداره اونجا هم. ولذا در کلی استصحاب کلی قسم ثالث دیگه کسی نیاد بگه که در اینجا استصحاب این کلی حیوان نمیتونیم بکنیم، چون این حیوان بقا اگر داشته باشه لامحاله بعد به بقا فرد طبیعی. باز میره سراغ فرد. بابا فرد و کار نداریم، در خود کلی به تعبیرشون که تعبیر خیلی نه تعبیر قشنگی است، این اصل استصحاب همینه، تمسک ایشون قشنگه. در اینجا میفرمایند بابا شک در استصحاب باید تعلق پیدا کند به نفس ما تعلق به الیقین. شما یقین رو به کلی میزنید، وقت شک سراغ فرد میرید. خب شک هم باید به خود کلی بخوره و این کلی مشکوکه، مثل فرد مردد که مشکوکه. و بیان ایشون انصافا بیان دقیقی است. تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.